أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ابتداً تشکر میکنم از عزیزانی که بیش از 6 ماه هست در این موکب مسئولیت و واقعا مأموریت تبیین و اطلاع رسانی در موضوعات رو به عهده دارن و از مهمانهای مختلف دعوت شد و خود ما هم از بعضی از شبها آمدیم و انصافا استفاده کردیم. خدا انشاءالله به همه کسانی که در این بیش از 180 شب در میدانها، خیابانهای ایران اسلامی، در کوچه و خیابان به عشق انتقام برای خون مولایمون امام از شهید به خیابان بودن و برای دفاع از عزت و کرامت این ملت و این کشور، به همه شون خیر دنیا و آخرت رو عنایت کنه شما.
خدا بگذارید سوم ترجیح با فرس خورساستن مچی فرسه گشان قافیه رو فرسه سلام
من 2 تا نکته رو ابتدا قبل از اینکه بحث مقاومت رو در منطقه داشته باشم اشاره بکنم و انشالله یک تحلیلی از وضعیت مقاومت در منطقه. نکته اول، واقعا اونچه که میشه در تبیین این حضور بیش از 6 ماه ملت عزیز و رشیدمون بیان کرد این است که یک عقلانیت و یک فهم عقلانی پشت این حضور هست، یعنی فراتر از احساسات. اگر احساسات خالی بود، هفته اول، هفته دوم، ماه اول، ماه دوم تمام میشد. اما اونجا که یک حرکتی، یک رفتاری مبتنی بر عقلانیت میشه، عقلانیت دینی، عقلانیت اسلامی میشه، اینجوری استمرار پیدا میکنه. بیش از 6 ماه مردم در سرما و گرما و تحت فشارهای مختلف روانی، اقتصادی، تحقیرها و تحلیلهای غلط مردم حضور پیدا کردند و هنوز هم ادامه دارد و واقعا این حضور متکی بر عقل دنیا رو متحیر کرده که اینا چه ملتی هن، اینها چه مردمی هن، خسته نمیشن، کوتاه نمیان. بله، هر رفتاری که مبتنی بر عقل بشود استحکام پیدا میکند، استمرار پیدا میکند و قطعا منشأ خیرات و برکات بسیاری خواهد شد. حالا وقت نیست من بپردازم به عقلانیت این حرکت. از همینجا ما استفاده کنم که عزیزان، جریان مقاومتی هم که امروز هم در جمهوری اسلامی، هم در فلسطین، هم در لبنان، هم در عراق و هم در یمن رزمندگان مقاومت دارن به عنوان یک راه و برد نجات بخش در مقابل نظام سلطه و نظام استکباری جنایتکار غرب و آمریکا دفاع میکنن، او هم مبتنی بر یک عقلانیت است. یک حرکت احساسی نیست. یک حضرت نیست که حالا چند نفر روی یک عواطفی تصمیم گرفته باشن و بعد بخوان مقاومت بکنن. نه، بر اساس تجربه است، بر اساس دلیل و برهان عقلی است و روایات و آیات نقلی هم که وجود دارد. لذا امروز اگر گوشه و کنار کشور میشنویم عده‌ای مقاومت رو با یک تعابیری زیر سوال میبرند یا میخوان دو قطبی کنن کشور رو بین مثلا وضعیت اقتصادی و معیشت و مقاومت و یا مردم ما رو دعوت میکنن به یک رفراندومی که بیاد رفراندوم بذاریم ببینیم کی دنبال جنگ هست. من عذر میخوام دیگه، امشب مجبورم اسم یکی دو نفر رو بیارم در این مکان شریف و در این جمع عزیز و بزرگوار. یک کسی که ادعای اعتدال و عقلانیت میکرده چند دهه و در مسئولیت‌های کلیدی نظام بوده به آقای روحانی. خب چرا این آدم باید در مقاطعی حرفهایی بزند که واقعا طرف آمریکایی و غربی سودشو ببرد؟ کنه اون آدم مأموریت دارد که در یک مقاطعی بیاد یک حرفایی بزند که جامعه ما رو دو قطبی بکند و یا القاء دو قطبی بشود. خب مرد ناحسابی میگه ما جنگ طلبیم که میگی رفراندوم بذار بریم کی جنگ میخواد، میگه ما شروع کردیم جنگ رو. مردم ایران در این دو سال چندین بار مورد تهاجم قرار گرفتن از طرف آمریکایی‌های به حساب ادعای تمدن و پیشرفت میکنن و یکی از ارکان شورای امنیتن برای که در دنیا و در مناطق مختلف امنیت ایجاد بکنن. ولی امروز پرچم تجاوز، پرچم جنگ، پرچم ظلم رو آمریکا داره به دوش میکشه و ملت ایران، جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح ما دارن دفاع میکنن از خودشون، دارن در مقابل این تهاجم، این جنگ، جنگی که براشون تحمیل شده، دارن دفاع میکنن. خب دو مرتبه، سه مرتبه هم در همین یکی دو سال اخیر در میز مذاکره بودیم که حمله کردن. خب چرا شما دارید بی انصافی میکنید و چشم رو حقیقت و واقعیت میبندید و بعد جریانی که با عقلانیت واقعا با یک روحیه عزت خواهی و کرامت خواهی داره از عزت و کرامت خودش دفاع میکنه، این جریان رو متهم میکنید به جنگ طلبی؟ این نیست، غیر از این که شما دارید تلاش میکنید در جامعه، در حالی که مردم نیاز به وحدت دارن، نیاز به انسجام دارن، نیروهای مسلح احتیاج دارن به پشتوانه مردمی، میخواید القا کنید دو قطبی بودن و دوگانگی در جامعه رو و متهم کنید جریان مقاومت رو به جنگ طلبی. من امیدوارم کسایی که ادعای عقلانیت دارن در این طیفی که ایشون مدعی منسوب بودن به اینها هست تذکر بدن، حداقل بفهمن که این ملت، نیروهای مسلح ما جنگ طلب نیستن. بله جنگ بلدن، یعنی اگر بر اونها تحمیل شد، اگر ظلمی شد، اگر جنایتی علیه اونها شد، ملت ایران، نیروهای مسلح میدانن چطور از خودشون دفاع بکنن و شما دیدید به لطف خدا در این یکی دو سال اخیر علارغم این که آمریکایی ها بیشترین بودجه در بین ملت ها و کشورهای دنیا رو دارن برای ارتششون هزینه میکنن و از پیشرفته ترین تکنولوژی های جهان برخوردارن، اینجا به سنگ سخت خوردن، به در بسته خوردن و این کذاب و متوهم آمریکایی آمریکا رو در یک باطلاقی برده که امروز منصفین خود آمریکا، تحلیلگرهای تقریبا واقع‌گرای آمریکایی دارن او رو مورد تمسخر قرار میدن، او رو توبیخ میکنن که مرد ناحسابی تو کاری کردی در این جنگ که خسارت‌های مادی و معنوی زیادی بر آمریکا تحمیل شد و هیمنه آمریکا شکسته شد، تنگه هرمزی که قبل از جنگ باز بود تو کاری کردی که بسته بشه و هرچی تلاش هم میکنی نمیتوانی این تنگه رو باز بکنی. این جنگ ناخواسته برای جمهوری اسلامی، برای ملت ایران دستاوردهای زیادی داشته و به لطف خدا، به فضل الهی در آینده هم این ملت با سربلندی و سرفرازی این مراحل رو طی خواهد کرد و قطعا بدانید عزیزان راه بردی که نیروهای مسلح ما دارن امروز در این جنگ بر این امر استوار است که اگر دشمن حمله‌ای کرد ضربه ای زد به سرعت پاسخ داده خواهد شد و مقدار پاسخ به دشمن بسیار شدیدتر از اون چه که دشمن مرتکب حماقت شده خواهد بود. و در این ضربات اخیری که در پاسخ به تهاجم دشمن به جنوب کشور شما مشاهده کردید، هم تعداد ضربات بیشتر بود، هم سرعت عمل بسیار زیاد بود و هم قدرت تخریب این ضربات بسیار بالا بود. این یک راهبرد جدیدی است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ترسیم کردند و به فضل خدا داره بر دشمن تحمیل میشه. عزیزان، یکی از موفقیت های بسیار بزرگ نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ما در این مقطع این است که امروز اگر تهدید میکنن دشمن رو در هر سطحی، میتوانند اون تهدید رو با یک قدرت بزرگ و بیش از اونچه که تهدید کردن عملیاتی بکنن. این یعنی ابرقدرتی، این یعنی ظهور یک قدرت بزرگ در نظام بین الملل در منطقه. وقتی که در مقابل قدرت‌های بزرگ یک نظامی، یک نیروی مسلحی تهدید می‌کند و می‌تواند علی‌رغم همه موانع و فشارها اون تهدید خودش رو اجرا بکند و عملیات بکند، این یعنی ظهور یک قدرت بزرگ. و امروز همه تحلیلگرهای منصف در دنیا بین دوست و دشمن دارن میگن که جمهوری اسلامی با این جنگی که دشمن طراحی کرده بود برای سرنگونی او، برای تجزیه ایران عزیز، سربلند بیرون اومده و با قدرت بزرگ و بیشتر از قبل ظهور پیدا کرده. خب من بیش از این در مقدمه و تحلیلی از وضعیت کنونی بیشتر وقتتون نگیرم و در یکی دیگه از اجزای جبهه مقاومت یعنی یمن دوستان نکته رو بگم و بعد انشالله اون پرونده اصلی که پس عراق هست اون رو خدمتتون یکتری نکاتی رو عرض بکنم. امروز دوستان ما مقاومت یمن هم یک راهبرد جدیدی رو تعریف کردن، معادله جدیدی رو نشان دشمن دادن. شما میدانید رژیم آل سعود با کمک برخی از کشورهای منطقه و فرامنطقه سالهاست مقاومت یمن رو در یک محاصره ظالمانه ای قرار داده بود و نمیذاش به این مردم امکانات برسه، کوچکترین مسائل رو جلوگیری میکردن. به لطف خدا انصار الله مقاومت یمن یک معادله جدیدی رو ایجاد کرد، محاصره در مقابل محاصره. امروز توان و قدرت نیروهای مقاومت یمن به حدی رسیده که کشور عربستان رو محاصره کردن و تأسیسات نفتی او رو و شرکت‌های نفتی او رو به راحتی مورد ضرب موشک و پهپاد قرار میدن و مقدار تقریبا 40-50% تاثیرگذاری کردن در تولید و صادرات نفت عربستان در این منطقه بسیار حساس. کشتی‌های بزرگ حمل و نقل کالا در عربستان امروز مورد هدف قرار می‌گیرد و این معادله را انصار الله اعلام کرده تا زمانی که آل سعود دست از محاصره اینها بردارن. و یک نکته‌ای که قابل توجهه این که جریان مخالف داخلی در یمن هم نمی‌تونه انتقاد بکنه به انصار الله که شما به خاطر یک موضوع خارج از یمن، مثلا موضوع فلسطین یا حزب الله یا ایران وارد جنگ شدید. موضوع کاملا یمنی است، یعنی معادله برداشتن محاصره یمن هست، یک موضوع داخلی یمنی. و به لطف خدا این اخباری هم که این روزها شما میشنوید از پیروزی‌های انصار الله در استانهای مختلف، مزدوران آل سعود و کشورهای امارات و منطقه رو دارن به لطف خدا مورد ضرب قرار میدن و تلفات زیادی رو از اونها گرفتن و غنایم زیادی رو هم از اونها گرفتن در این چند روز اخیر. انشاءالله به فضل خدا این نیروی مخلص و نیروی واقعا جهادی و مقاوم هم بتونه به اهداف خودش برسه و قطعا اگر محاصره از یمن در برداشته بشه، یعنی ظهور یک قدرت بسیار بزرگ با امکاناتی که این سرزمین دارد، با اراده‌ای که این مجاهدین دارند و انشالله توانی که در اونها هست می توانند یک قدرت اقتصادی، یک قدرت سیاسی بزرگ و یک قدرت نظامی که الان دارن انشالله اونجا ایجاد بکنن و در اجزاء جبهه مقاومت یک افزایش قدرتی رو ما در آینده بیش از این خواهیم داشت. نکته سوم اشاره کنم به اونچه که در عراق می‌گذرد. خب آمریکایی‌ها بعد از سقوط صدام عزیزان، یعنی از سال 2003 تا همین الانی که ما در خدمت شما هستیم، تلاش زیادی کردند در موضوع فرهنگی و قدرت نرم که بتونن در فرهنگ مردم عراق تأثیر بذارن و این مردم رو از محور مقاومت جدا بکنن، فرهنگ آمریکایی رو اونجا حاکم بکنن. در سال شاید 96-97 بود ما یک گزارشی رو تقدیم شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی کردیم. در اون موقع تقریبا نزدیک به 3000 یا بیش از 3000 مؤسسات فرهنگی و خدماتی رو آمریکایی ها و سفارت های خارجی و غربی مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد کرده بودند و روی جوانان عراق و مردم عراق کار میکردن. حتی من یادمه یک زمانی من از بغداد به طرف اربیل میرفتم، تو هواپیما که بودم یه تعدادی از جوانهای عراقی رو اونجا دیدم، دختر و پسر رو سوال کردم کجا میرید، گفتن ما رو دارن میبرن یه دوره ایست در اربیل، یه هتلی گرفتن اونجا برامون و یک هفته 10 روز دوره داریم و بعد برمیگردیم. اتفاقا اکثرا هم از شهر از استانهای شیعه نشین بودن، یعنی از کربلا، نجف، ناصریه، الاماره، کوت، بصره، از این استانها بودن. برنامه چی بود؟ خود آمریکایی‌ها اسم اینو گذاشتن آیلپ. من اینو که میگم میخوام یک نکته مهم رو بعد اشاره بکنم. طرح آیلپ یعنی به عربی صناعت القاده، یعنی رهبر سازی یا تربیت کادرهای فرهنگی اجتماعی. در این تر از نخبگان انتخاب میکردن و بعد در خود بعضی از استانها مثل کردستان، اربیل، سلیمانیه دوره ها رو برگزار میکردن. نخبه های از بین اینا رو میبردن در یک از کشورهای منطقه و بعد میبردن به آمریکا. یه مدتی در خانواده آمریکایی اینها رو می داشتن زندگی بکنن، اون خانواده رو هم توجیه کرده بودن که کاملا اینها با فرهنگ آمریکایی آشنا بشن و بعد برگردن به کشور خودشون. مؤسسه یک مجموعه ای رو برای اینا تأسیس می کردن، کمک های مالی، فرهنگی، رسانه‌ای که بتونن اهداف آمریکا رو در عراق دنبال بکنن. خب چرا بر این اشاره کردم؟ علارغم تلاش آمریکایی ها و هزینه های چند میلیارد دلاری که در عراق اینها هزینه کردند برای تغییر هویت دینی و انقلابی و قومی مردم عراق، یه دفعه شما دیدید و دنیا دید و آمریکایی‌ها چشم باز کردند در تشییع جنازه امام شهید ما در چند هفته قبل از این در کربلا و نجف که چه حماسه بزرگی در عراق اتفاق افتاد. در نجف و در کربلا پیش از 10 الی 12 میلیون از عزیزان در استانهای مختلف، اقوام مختلف شرکت کردند در تشییع جنازه امام شهید. یعنی اون تلاش‌هایی که آمریکایی‌ها کرده بودند برای ایجاد فاصله بین مردم عراق و مقاومت، این هبا منصورا شد. چرا؟ چون این مردمی که برای تشییع جنازه آمده بودن همه می دانستن که این پیکر مطهر از امام شهیدی است که او رهبر اسلام سیاسی است در دنیا، او محور مقاومت است در منطقه و او بزرگترین دشمن آمریکا در جهان است. اکثر کسانی که در تشییع جنازه شرکت کردن این حقایق رو می دانستن. لذا آن که آمریکایی ها و غربی ها و برخی از کشورهای عربی در رسانه ها و فضای مجازی تلاش کرده بودن که این مردم را از محور مقاومت جدا بکنن، نشون داده شد که قلوب مردم عراق، ذهن مردم عراق، از مو اراده مردم عراق با مقاومت است. عزیزان، در اربعین امسال، همین چند هفته قبل، آماری که عتبه عباسیه رسما اعلام کرد، 19 میلیون و تقریبا خورده ای از ایران و عراق و دیگر کشورها در اربعین شرکت کرده بودند. یعنی 20 میلیون امسال نشد. سال قبل 20 میلیون خورده ای بود. دلیلش هم اینه که امسال چند صد هزار ایرانی به دلیل همین عزم و اراده ای که داشتن برای حضور در خیابان به اربعین مشرف نشدن، در ایران ماندن. خب 19 میلیون خورده زائر چند روز؟ 20 روز از اول سفر تا 20 سفر در مراسم شرکت کردند. شما نگاه کنید، در اربعین زیر 20 میلیون 20 روز، اما در تشییع جنازه حضرت آقا یک روز، دقیقاً یک روز. در نجف و کربلا بیش از 10 تا 12 میلیون. تازه یک نکته ای هم که دوستان عراقی اینو اشاره می کردن، ما چند روز قبل خدمت اونها بودیم در بغداد و کربلا، اینا می گفتن خانومها اجازه یا عرف ما نیست که در تشییع جنازه خیلی شرکت کنن. یعنی در اربعین خانومها میان، حضور فعالی هم دارن، آمار بالایی هم از زوار از خانومها هست، اما در تشییع جنازه حضرت آقا عرف نیست که خانومها خیلی برای تشییع جنازه حضور پیدا بکنن. لذا اکثریت جمعیت رو در تشییع جنازه آقایان تشکیل میدادن که اگر او هم میسر میشد که خانومها حضور بیشتری داشته باشن، قطعا آمار از آمار اربعین بیشتر میشد، اونم در یک روز. و این یعنی یک پیام بزرگ برای کشورهای مخالف جریان مقاومت که این همه هزینه کرده بودن در عراق، این که این مردم با دل خود، با جان خود، با ذهن خود همراه با جبهه مقاومتن. خود دوستان عراقی میگفتن عراق بعد از تشییع جنازه متفاوت است با عراقی که قبل از تشییع جنازه حضرت آقا بوده. و در استانهای مختلف از بصره تا کربلا و تا نجف راننده ها بودن، مردم عادی دنبال عکس حضرت آیت الله آسد مجتبی عزیز میگشتن. و خیلی از این ماشین ها راننده هاشون عکس آقا رو زده بودن به ماشین هاشون، مثل همین کاری که در قم و تهران و شهرهای ما انجام میشه. و این چیز مبارکیست، یعنی اینجور به سرعت مردم عراق، جوانان عراق نسبت به ولی عهد، نسبت به رهبر جدید اظهار مودت و اظهار ارادت بکنن، این یعنی تقویت جبهه مقاومت، این یعنی یک گام بزرگی برای انشالله فتوحاتی که در آینده هست. آمریکایی‌ها عزیزان، در عراق این دولت جدیدی که روی کار آمده، خب یه اشاره بکنم بد نیست. شما میدانید مردم عراق در یک انتخابات آزاد که خود آمریکایی‌ها در دنیا مدعی برقراری یا صادر کردن دموکراسی هستند، اما اونجا اینکه رأی مردم و رأی واقعی مردم مخالف منافع اونها باشه، با دیکتاتوری و با ظلم جلوی اون رو بگیرن. نمونهش در عراق بود. مردم نسبت به انتخابات دوره قبل با یک حضور بیشتر و با یک انتخاب دقیق تر به نمایندگانی از جبهه مقاومت رأی داده بودند. لذا آمار نمایندگان مقاومت در پارلمان جدید عراق نسبت به پارلمان قبلی عدد بیشتره. خب اینها در قالب اطار تنسیق به این نتیجه رسیدن که آقای نوری مالکی رو به عنوان نخست وزیر معرفی کنن و این اعلام انجام شد. و یه دفعه دنیا نگاه کردید به جمهور آمریکا، این مردی که کذاب، متوهم، مغرور و و واقعا جنایتکار در حقوق ملت‌ها با قلدری در مقابل رأی ملت عراق ایستاد و به اینها خطاب کرد و تهدید کرد که باید نخست وزیر رو عوض بکنید. خب اطار تنسیق، این تحلیل منه، شاید اگر تشییع جنازه آقا قبل از این تصمیم اونها انجام میشد، شاید اطار تنسیق زیر بار زورگویی آمریکایی‌ها نمی‌رفت. اگر اونها می‌فهمیدن که این قدر در بین ملت عراق، در بین عشایر، علما، آحاد مردم عراق، پیر و جوان، زن و مرد در استان‌های مختلف نسبت به مقاومت طرفدار دارن، اینها در مقابل تهدید ترامپ نتونستن خیلی استادگی بکنن. دلیلش هم اینه که آمریکایی‌ها هنوز در بعضی ابعاد مسلطن، مثل مسائل مالی و اقتصادی عراق که من شاید جلسه قبل بود اشاره کردم که امروز فروش نفت عراق وقتی که حالا روزانه 3 میلیون تا 4 میلیون بشکه نفت اینا صادرات و فروش دارن، پول این نفت به بانک مرکزی عراق نمیره، بلکه میره بانک فدرال آمریکا و این مسئولین آمریکایی هستن که بر اساس ذوق و مجاز خودشون میان و اونچه که مشخصا در نظر دارن مبلغی رو اختصاص میدن برای امور عراق. حالا خیلیش صرف حقوق کارمندا میشه، نیروهای مسلح میشه، بخش کوچیکش اگر حالا مون شاید بتونن باش کار عمرانی بکنن. نظام امروز اقتصاد عراق و امور مالی کشور در گرو و در هیمنه آمریکایی هاست. اطار تنسیق در مقابل تهدید ترامپ نتونستن مقاومت بکنن، لذا آقای نوری مالکی رو کنار گذاشتن و حالا با توافقی کردن این جناب آقای علی الزیدی رو به عنوان نخست وزیر معرفی کردن و در مجلس و پارلمان به او رأی دادن. در بعضی از افواه و در بعضی از تحلیل ها آمده که آمریکایی ها فشارهایی رو آوردن و از دولت عراق درخواستایی کردن، از جمله بحث به حساب گرفتن سلاح مقاومت هست که دولت عراق رو تحت فشار قرار دادن که سلاح مقاومت رو از اونها بگیرن. آقای نخست وزیر در چندین مقطع اعلام کردن که این اتفاق به نفع عراق است و باید انجام بشود و قول دادن که هشت شعبی سلاح خودش داشته باشه و باقی باشه به اونها نیروی مسلح. بعضی از جریان مقاومت هم مثل سرای سلام، مثل اصائب و چندین گروه دیگه‌ای اعلام کردن که حاضرن تحت شرایطی سلاح‌های خودش رو تحویل بدن. البته ما نمی‌خوایم واقعا در امور عراق دخالت بکنیم و جمهوری اسلامی هم بارها اعلام کرده است که مقدرات مردم عراق و اونچه که سرنوشت اونجاست به دست خود مردم عراق، به دست مسئولین اونها رقم میخورد. اما قطعا جمهوری اسلامی تجربه خودش رو به عنوان همسایه در اختیار دولت و ملت عراق قرار میده و ما اعلام کردیم که تا مادامی که اونجا خطر و تهدید وجود دارد، شما میدونید امروز آمریکایی ها هنوز با همپیمانای خودشون در عراق حضور نظامی دارن. بعضی از کشورهای همسایه عراق در چندین منطقه و نقطه از مناطق شمالی اونجا پایگاه نظامی دارن. جریانهای داعش هنوز بعضی از خلایای نائمشون در بعضی از استانها حضور دارن و تهدید حکومت جولانی یا سوریه هم به نحوی گاهی مطرح می شود که ممکنه اونها هم بخوان اقدامی علیه عراق انجام بدن. جریان‌های مقاومت مثل کتائب حزب الله، مثل نجبا اعلام کردن تا مادامی که این تهدیدها وجود دارد، ما سلاح مقاومت رو نگه می‌داریم و تحویل نمی‌دیم، چرا که با این سلاح است که می‌تونیم از منافع ملت عراق و از امنیت عراق دفاع بکنیم. به نظر میرسه با این موازی که نیروهای مقاومت گرفتن، اگر آمریکایی‌ها بخوان به زور متوسل بشن، بخیر درگیری‌های در عراق و در منطقه اتفاق بیفته که به نفع آمریکایی‌ها نخواهد بود. ما منتظریم ببینیم تا 30 سپتامبر که تقریبا پایان تاریخ حضور کشورهای ائتلاف آمریکایی و همپیمانانش در عراق است، اینها چطور برخورد میکنن، آیا از عراق خارج میشن نمیشن، یا حضور آیندهشون در عراق به چه نحوی خواهد بود، تا بعد ببینیم تصمیم جریان مقاومت در عراق چیست. اونچه که من میتونم خلاصه بکنم عزیزان در مورد پرونده عراق این است که به لطف خدا، به فضل الهی، مردم عراق، جوانان عراق، مقاومت عراق، هشت شعبی، مرجعیت آگاه و معظم عراق، اینها در یک صف و با وحدت امروز امنیت و منافع عراق رو دفاع میکنن و دنبال هستن و قطعا اگر تهدیدی از طرف کشورهای متخاصم یا مخالف مقاومت در منطقه انجام بشود، همون گونه که جوانان پرشور عراق در جنگ با داعش در سال 2014 از خودشون نشون دادن که میتونن هر تهدیدی رو، هر خطری رو باش مبارزه بکنن، در ظل فتوای مرجعیت حضرت آیت الله سیستانی دیدید که هشت شعبی تشکیل شد و فتنه داعش برچیده شد و امنیت استانهای عراق تأمین شد و به فضل الهی سالهای سال است که مردم ایران هم در اربعین و که حضور پیدا میکنن در مراسم احساس میکنن این امنیت رو، این آسایش و این آرامشی که در عراق حاکم هست. اتفاقا امسال دوستانی که مشرف شدن در اربعین میگفتن و تایید میکردن که رفتار مردم عراق نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به مردم ایران پس از تشییع پیکر مطهر حضرت اماممون در عراق، بسیار با محبت بیشتر، با ارادت بیشتر و با یک همراهی و همافزایی بیشتری بود با مردم ایران. خب من به همین مقدار اکتفا میکنم بحثم رو. اگر دوستان سوالی داشته باشن، چون مثل رسم است در این مجموعه که شبها دوستان هستن، سوالاتی هم اگر مطرح بشه اون مهمان سوالات رو جواب میده. اگر سوال باشه در خدمتتون هستم. یک صلواتی بفرستید.
آقا میکروفون.
آقا.
آقا میکروفون.
خسته نباشید جناب سردار. میگم در رابطه با گروه های تجزیه طلب عراق که تو شمال عراق مستقرن و برنامه دولت کردستان عراق و مخصوصا گروه های تجزیه طلب و وضعیتشون و حملاتی که به پایگاهی ناشده، اگر توضیحاتی هم داریم ممنون میشم.
ببینید جمهوری اسلامی بارها به دولت عراق، به اقلیم اعلام کردن که بالاخره ما امنیتمون تو کشور گره خورده به هم و دولت عراق موظفه که اگر گروه های تروریست یا مخل امنیت جمهوری اسلامی اونجا اقدام میکنن، اینها رو جمع بکنن. دولت مرکزی بارها به اقلیم تذکر داده و این پیام جمهوری اسلامی رو بهشون رسوندن. خود ما هم مستقیما کنسول داریم، هم در اربیل هم در سلیمانیه، و اینها اعلام شده. این تهدید هم بارها به صورت جدی مطرح شده که اگر از خاک اونها علیه جمهوری اسلامی اقدامی بشود، نیروهای مسلح ما به شدت پاسخ خواهند داد. خب مردم ما دیدن در طول چند سال اخیر بارها در اربیل، در سلیمانیه، مراکز این تروریستای تجزیه طلب مورد هدف قرار گرفت و با موشک مراکز فرماندهیشون، مراکز نیرویشون مورد هدف قرار گرفت. هم اقلیم هم دولت عراق به ما قول دادن که نذارن خاک عراق، مخصوصا کردستان برای حمله به جمهوری اسلامی یا تعرض به امنیت جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار بگیرد. ما به قول اونها اعتماد میکنیم، اما قطعا نیروهای مسلح ما، دستگاه اطلاعاتی ما اونجا رصد میکنن. اگر ببینن از اونجا اقدامی میشود شدیدتر از قبل، حتما پاسخ داده خواهد شد، همونجور که در مراتب قبل نیز پاسخ داده شد. امیدواریم که دولت و اون مسئولین اقلیم کردستان عراق مخصوصا در اربیل عاقلانه رفتار بکنن و نذارن واقعا بیش از این کردستان مورد تهدید قرار بگیرد و منشأ تعرض علیه جمهوری اسلامی باشد. یه نوشن دارت لبنان، حالا چون دیگه دو شب قبل من اینجا اومدم استفاده کردم، دوستان تحلیل خوبی داشتن از وضعیت لبنان، من خیلی نمیخوام وقت بگیرم، اما به عنوان کسی که زندگی کردیم، دیدیم لبنان رو، بودیم، واقعا عزیزان اینطور نیست که حالا اگر یک سنگری اونجا سقوط کرد یا اسرائیل مقداری پیشرفت کرد اونجا جریان مقاومت فرو بپاشد یا احساس نگرانی باشد از این که دیگه حزب الله از بین می رود. نه، واقعا اون چیزی که یقینیست برای من و دیدم و میتونم مطرح کنم اینه که قدرت حزب الله امروز در قلوب مردم لبنان، مخصوصا مردم جنوب، بوها و این نبتیه، مناطقی که مقاومت خیز است و در کوچه و محله، در خیابان، در خونه به خونه اینها جریان مقاومت حضور دارد. من همین که دو روز داشتم مصاحبه برخی از خانومهای لبنانی رو داشتم گوش می‌کردم، بعد از این اخباری که اسرائیلی ها پخش کردن برای اون علی طاهر، اونا اعلام میکردن که از سید حسن بالاتر ما نداشتیم، از امام خامنه ای بالاتر نداشتیم، اینها رو شهید کردید، ولی مقاومت مان و قوی تر از قبل و با اراده راسخ تر از قبل مقاومت ادامه پیدا میکنه. امروز اگر شما میبینید مردم لبنان، شیعیان لبنان، حتی اقوام دیگه سنی و مسیحی با مقاومت هست، چون با عقل خودشون درک کردن، با وجدان خودشون درک کردن که بین جریانهای مختلف در لبنان تنها جریانی که از عزت و کرامت و منافع ملی لبنان داره دفاع میکنه مقاومت. این جوانان عزیزی که تا پای شهادت میستن و واقعا بعضی از مسئولین لبنان، حالا دیگه وقتشو به خودشون بیان، رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان، اینا بفهمن که این توافقات با اسرائیل و این سازشی که میکنن جز خیانت به آرمانهای مقاومت و خیانت به ملت لبنان و سرزمین لبنان نیست. اون جریانی که تا حالا ثابت کرده مدافع این مردم بوده مقاومت است، و از این به بعد هم اسرائیل مثل گذشته، شما فراموش نکنید سال 60-61 اسرائیل تا زاهیه آمده بود، تا نزدیک مرکز بیروت اینها اشغال کرده بودن. در اون موقع حزب اللهی که قدرت امروز رو نداشت، حزب اللهی که قدرت موشکی و پهبادی امروز رو نداشت، نفرات پرتعداد امروز رو نداشت، تجربه امروز رو نداشت، همین حزب الله قهرمان با عملیات‌های خودش، با اراده خودش اسرائیل رو تا مرزهای جنوب عقب ران و آزاد کردن مناطق لبنان رو. دقیقا عزیزان، اسرائیل اگر ورود به لبنان پیدا بکند، باطلاق بزرگی ورود پیدا کرده که خروج از اون براش دردسر بزرگی دارد. قطعا حزب الله و فرماندهان و رهبران او برای آینده طراحی‌های بزرگی دارند و انشالله خواهیم دید که بالاخره این صبر راهبردی و استراتژیک حزب الله هم یک مهلتی دارد، یک زمانی دارد که اگر تمام بشود، تمام اعضای مقاومت برای حمایت از حزب الله حتما وارد میدان خواهند شد و صحنه تغییر خواهد کرد. به نظر من راهبرد جمهوری اسلامی که راهبرد درستی است، متمرکز شده بر اخراج آمریکایی‌ها از منطقه، اگر این اتفاق بیفته زوال اسرائیل و نابودی اسرائیل عزیزان زمان زیادی طول نخواهد کشید، چون بیشترین تکیه‌ای که اسرائیل داره در منطقه به قدرت آمریکاست و انشالله این ضرباتی که به پایگاه‌های آمریکا زده شد و لطماتی که آمریکایی‌ها خوردن، ناوهای او ضرباتی که خوردن، داره زمین سازی میکنه انشالله اون وعده الهی رو که حضرت آقا بیان کردن، انشالله اخراج آمریکایی از منطقه که به دنباله این باید حتما راهبرد ما در زوال اسرائیل محقق بشود و جریان واقعات انشالله به روی هم یک برنامه مفصلی دارد. انشالله خداوند از همه ما و شما قبول بکنه این حضور حماسی در خیابان رو و انشالله به اخلاص شما و همه مردم ایران خداوند فتح و پیروزی بزرگ و نهایی خودش رو نصیب همه جبهه مقاومت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.